أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در فرج و سلامتی وجود نازنینشون صلواتی هدیه کنیم. خداوند متعال رو برای همه نعمتهای بی پایانش سپاسگزاریم و ساحت مقدسش درخواست میکنیم در دنیا و آخرت دست ما را از نعمت ولایت و محبت اهل بیت کوتاه نفرماید و قدردان این دو نعمت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه اعتقادات و مبانی دینی بحث ایمانه. قبل از اینکه وارد این بحث ایمان بشیم، اشاره بکنیم به بیان اخیر حضرت آقا در نماز جمعه که تقریبا شاکلید حل مشکلات و برون رفت از این وضعیت‌های آشفته هم دنیا و هم جهان اسلام به خصوص ایران خودمونه، و اون بحث قوی شدنه و فرمودن یک راه مردم ایران دارن و اون اینه که قوی بشن، تو همه عرصه ها قوی بشن. یکی از عرصه های بسیار مهم بحث ایمانه. ایمان رو باید قوی کرد تو این دور زمانه‌ای که تا قدم از قدم بر می‌داری عوامل انحراف و گمراهی و فریب و غفلت و اینها فراوانه. باید قوی بشیم که منحرف نشیم، باید قوی بشیم که ریزش نداشته باشیم، باید قوی بشیم که عاقبت به شر نشیم، باید قوی بشیم که شکست نخوریم، باید قوی بشیم که وسوسه شیطان در ما اثر نکنه. تمام مؤمنین که ما میبینیم موفق بودن، مثلا مثل همین شهدایی که عکسشون زینت بخش جلسه است، و یا شهدای شاخصی که تو همه چی یکن جلو هن، مثل همین شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی که حضرت آقا فرمودن مکتب حاج قاسم، راه حاج قاسم، یعنی خود این آدم شده یه مکتب. آدمی که این همه پاش میان برای عزاداری و تشییع در ایران و عراق و سایر کشورها مجلس میگیرن، این مکتبه. حالا وقت این نیست که من به حالا شاخصه های خیلی مهم این شهید عزیز بپردازیم، ولی این شهید شیطان نداشته؟ چرا؟ شیطان حریفش نشده. چرا حریفش نشده؟ قوی بوده. این آدم زیر بار مشکلات مادی و اقتصادی کمر خم نکرده، متوقف نشده، مانع گذاشتن جلوش اما مانع رو کنار زده. چرا؟ چون قوی شده، قوی کرده خودش رو. از همون زمان جوانی خودش رو، زمانی که وارد جبهه و جنگ و این فضاها میشه تا به روز شهادت، مدام به فکر همین بوده که قوی بشه. حالا بحث ما ایمانه. این که چیکار کنیم ایمانمون رو قوی کنیم انشالله شب آخر عرض میکنم، ولی این که ما بفهمیم، متوجه بشیم از چه راه های ایمانمون ضعیف میشه و سقوط میکنیم، آدم خوبی هستیم ما، ولی یه کارایی میکنیم که با قول امروزی ها گیج میزنیم. معلوم نیست که واقعا تو چه جور مسلمانی هستی، چه جور مؤمنی هستی. نمونه های فراونی هم داره تو تاریخ اسلام از آدم های خوب سرشناس به اصطلاح صاحب هرچی که شما بگی نفوذ، چه در عرصه علم، چه در عرصه تقوا، چه در عرصه عبادت، تا آدم هایی که دمو دست مثل من مثلا ضعیف الایمانن، عوامن، خیلی حالشون نیست، همه سقوط کردن، ریزش کردن. تحلیل که کردن بزرگان ما علمای اخلاق به 3 عامل رسیدن. 3 عامل باعث میشه آدم ایمانش رو از دست بده. 3 عامل باعث میشه ایمانی که قویه ضعیف باشه. مثلا حالا تو خدامون دیدی یه وقتی اینا خاطره میشه برای آدم، یادش بخیر نماز شب میخوندیم مثلا. چرا وقتی به یه جایی میرسه، ازدواج میکنه، سر کار میره، پست سمتی میگیره، دیگه نمیرسه، حال نداره نماز شب بخونه، وقت نمیکنه که بلند شه قرآن حفظ بکنه، ختم بکنه، زیارت عاشورا بخونه، چله بگیره، روزه بشه. بعد اون موقع به عنوان خاطره از این رفتارها یاد میکنه. بعضی وقتا میخنده، میگه دلتون خوشا مثلا، براش بیارزش میشه، قلیل میشه، خیلی مهم نمیشه، یادش میره. این هم بچه هیئتی خودمون بودن، الان مثلا شده فرض بفرمایید یکی از مسئولین رده بالای شهر یا کشور، چند وقتی بارم مثلا میبینیش تو تلویزیون، این رفیق خودمون بودن الان یا حرفای دیگه میزنه. چرا؟ چی شده که از این مسیر رسیده به اونجا، منحرف شده انگار؟ از نظر اعتقادی عرض میکنم، نه اینکه چون پست و سمت داره منحرف شده، نه، پست و سمت خوبه آدم داشته باشه، در راه اسلام هم خرج کنه، خوبه اتفاقا الان مخصوصا. شو شما نری بگیری یه منافق میره جاتو میگیره، اون که بده. شما اگه نماینده نشی یکی دیگه میشه، اگه شما وزیر نشی یکی دیگه جاشو میگیره. وقت تو نظام اسلامی یه آدمی که اعتقاد نداشته باشه، ضعیف الایمان باشه، بخواد پست و سمت دست بگیره، دیگه ببین چی میشه. اون آدم بزرگایی که من عرض کردم تو تاریخ زیادن، طلحه و زبیر و اونایی که اسمشون شنیدید، از سابقون در اسلام بودن. نفر چهارم پنجمی بودن که به پیغمبر ایمان آوردن بعد از امیرالمومنین حضرت خدیجه. اینا شاخص بودن. در رکاب پیغمبر شمشیر زدن، نبرد کردن. زبیر کسی که در مقابل امیرالمومنین اون شبی که حمله کردن به خانه حضرت مولا و حضرت زهرا رو به هر حال آسیب زدن، اونجا شمشیرش رو در آورد و گفت که یا علی هرچی تو بگی. زبیر کسیه که ببینید چقدر مهم بوده اون زمان، که در یک نقل تاریخی داره، حالا ضعیف یا قویش من بررسی نکردم، ولی هم شنیدم از بزرگان و هم به گمان قوی میدونم که دیدم یک جایی متنه که به امیرالمومنین فرمود اگر تو سختت به وصیتم عمل کنی به زبیر بگم. اینقدر با خانواده نزدیکه این آدم. بعد در جنگ جمل مقابل علی وای میسته 25 سال بعدش. فکر میکنم اون موقع اگه 60 سالش باشه، زمانی که حضرت زهرا چنین فرمودن یا حادثه رحلت پیامبر اتفاق افتاده، کم کنید از 60 سال 25 سال 35 سالش بوده، مثلا سن سال ماها بوده، جوان بوده، هنوز ریش سفید نبوده. اون موقع اینقدر داغ و آتیشی و اینا بوده، بعد یهو میرسه به اونجا که جلوی امیرالمومنین شمشیر بکشه. بعد پسرش هم میشه عبدالله ابن زبیر که تو فیلم مختار دیدید. این چی میشه که به اینجا میرسه؟ چه اتفاقی میفته؟ بلعم باورا که قرآن شریف آیه داره راجبش، یا برسیسای عابد، این آیه که میخونم راجب ایناست، یکی از این دوتاست. حالا من شک دارم اسمش، حالا یادم رفت تفسیر نگاه کنم. قرآن میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، بگو برای مردم خبر کسی رو که ما بهش آیات خودمون رو داده بودیم، ولی آخرش فتوه و شیطان فکان من الغاوین، پیروی شیطان کرد از گمراهان شد. داستان مفصلی داره که حالا ما نمیخوایم چه قصه بگیم خیلی بارش، برید تحقیق کنید راحت داستانش با جزئیاتش میاد. مستجاب دعوه بود، پادشاه اون زمان دخترشو برد که به خاطر بیماری چشش رو خوب کنه، گفت یه شب باد بمونه، چشش گرفت، بعد کاری نواد بکنه انجام داد. شیطان هم گفت بیا خاکش کن، بعدم فردا بگو که خودش اومد خونه گم شده نمیدونم کجاست. یعنی آدمی که مستجاب دعوه میشه دست به قتل میزنه، گناه میکنه، چی میشه؟ یه شب همه عمرشو خراب کرد. عوامل ریزش ایمان، ضعف ایمان، یا به تعبیری بفرمایید عوامل عاقبت به شری. زمان خودمون بودن کسانی که همراه امام بودن، قبل از انقلاب زندان رفتن، شکنجه شدن، ما مدیون اون لحظات اونها هستیم. یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. موزه عبرت تهران رو فیلماشو ببینید، عکساشو ببینید، کارهای وحشتناکی که حالا اسمش هم نمیشه اینجا آورد انجام میدادن که مثلا لو بده امشب با کیا جلسه داشتی و این نمیگفت، حاضر بود شکنجه بشه ولی لو نده دوستاشو. نامه امام رو کی کپی کرد؟ اینو باید بگی، وگرنه رو تخت فلزی میخوندن، داغ میکردن، اتو میذاشتن، شکنجه های وحشتناکه. بخونید حتما تاریخ انقلاب رو، قدرشو بدونیم، قدر الانو بدونیم. بعد از انقلاب کم کم تو جنگ بعضی ها ریزش کردن، بعضی ها بعد از جنگ ریزش کردن، بعضی ها همین الان تو چند سال اخیر شدن جزو فتنه‌گرا. چی میشه یه آدم اینجوری میشه؟ یکی مثل آیت الله منتظری، این فیلم قائم مقام رو دیدید؟ نه، ببینید. خب آیت الله است، شاگرد خوب امامه، زندان رفته است، آدم با تقواییه، جز هم به اصطلاح حجره‌ای های هم کلاسی ها بقول هم دوره‌ای های شهید مطهریه که ایشون میگه که آقای منتظری منو برای نماز شب بیدار میکرد وقتی که درس میخوندیم. آدم اینقدر خوب، بعد چی میشه که یهو جلو امام وای میسه؟ بعد چی میشه که آخر عمریا بی بی سی میاد تو خونش باش مصاحبه میکنه، به بی بی سی خوش آمد میگه، فرش قرمز براش میندازه؟ تو که اینجوری نبودی، تو که با دشمنان ساخت و پاخت نمیکردی، تو که خیلی اینور بودی، تو اصلا آیت الله بودی، سواد داشتی، تقوا داشتی، چی شد اصلا؟ چی میشه که همون موقع اول انقلاب آیت الله شریعت مداری تو کودتای نوژه همکاری میکنه برای قتل امام، میخواد امام را بکشد، یک آیت الله دیگری. اینقدر هرکی به هرکیه، اینا یه شبه که اینجوری نمیشن. خوب آدم این عوامل رو بشناسه، نکنه خودش اینجوری در بیاد از آب. اینی که عرض میکنم خیلی صمیمی خودمونی داریم عرض میکنیم، مهمم هست، من کمترم دیدم اینا رو بگن. آقا احترام به پدر مادر، نه این حرفا نی، خیلی از این حرفا مهمتره، عواملی که ایمان رو ازت میگیره. دیگه نمونه های دیگه شو نمیگم، حالا تاریخ ابن ملجم رو بخونید، از کسانی بود که اول کسانی بود که با امیرالمومنین بیعت کرد، از یمن آمد، بعد همون آدم آقا رو کشت، و از این نمونه ها فراوند تو تاریخ. یکیش از عوامل مهمی که باعث ریزش و سقوط ایمان میشه و ایمان آدم رو میگیره، کدومش رو بگم؟ با قول اون پسره، همه شو میخواییم بگیم ولی بذارید یکی یکی بگیم. حب دنیاست، محبت دنیا. دنیا یعنی چی؟ یعنی زن، بچه، خونه، یعنی ملک و املاک، زمین، با خونه، ویلا، ماشین، متعلقات، موتور، ساعت، طلا، اینو اموال، اینو دنیا، مظاهر دنیا، حب به اینها، محبت به اینها. شما باورت میشه محبت به مثلا بچه باعث میشه که آدم بدعاقبت بشه؟ اینقدر بچهشو دوست داره که تو جنگ جمل همین زبیر آمد منصرف بشه از جنگ با علی، برگشت پسرش عبدالله آمد جلوش گرفت، گفت ترسیدی زنام از خرد کنه، تحریکش کرد باباشو، باباش برگشت به میدان جنگ. تو همین بعد از انقلاب ما کسانی بودن که حاضر نشدن که بچهشون بره زندون چون ضد انقلاب عذاب در اومده، چون منافق شده، چون با منافقین همکاری داره، میگفت نه نداره. همین آقای منتظری گفت بچه من خوبه، شما علکی میگید. آقا سند آوردن، فیلم دادن، اعترافش رو آوردن. گفت نه شما به زور گرفتید، بچه من خیلی بچه خوبیه، دوماتم، البته ببخشید برادر دوماتش هم تازه بود، دوتا واسطه هم بهش خورده، حاضر نیست قبول کنه که آقا یکی تو دفتر شما هست، تو خونه زندگی شما هست. بعد تو اون فیلم قائم مقام میگه یکی از نقاط ضعف ایشون بود که خیلی تحت فشار خانواده بود، اختیار خودشو نداشت. اینا باعث میشه آدم ریزش میکنه، اینا باعث میشه که علی رغم اعتقاداتش و دینش و ایمانش آدم اقدام بکنه، عمل بکنه. حب دنیا یعنی وقتی زبیر آمد پیش امیرالمومنین که یا علی بصره رو بده به من، مثلا کوفه رو بده به طلحه، اینا با هم خیلی رفیق بودن، عقد اخوت خونده بودن اون روزی که روز قدیر بود، اولی و دومی با هم عقد اخوت خوندن، طلحه و زبیر با هم خوندن، سلمان و ابوذر با هم خوندن، علی و پیغمبر، امیرالمومنین و پیغمبر اکرم با هم خوندن. این زوجایی بودن که تا آخر با هم بودن. طلحه و زبیر آمدن پیش امیرالمومنین همون ایام اوایل حکومت حضرت که آقا خب بعد 25 سال الحمدلله حکومت به حقش رسید و به صاحبش رسید، حالا اگه میشه مثلا اونجا رو بدید به ما، اینجا بد نیست، دست اون نباشه، دست خودمون باشه، اینا یعنی که بالاخره ما هم هستیم، یه سهمی هم به ما بده. قبلش داره که قبل از اینکه اینا عرضه کنن حاجتشون رو، امیرالمومنین شمع بیت المال رو خاموش کرد، شمع شخصی روشن کرد، گفت که آقا چه فرقی کرد مثلا شمع، شما که اختیاردار دولت و حکومتی، بالاخره اینا با نظر شماست، گرچه شما بگی حلالیش با شما، حکم شما حلالش میکنه، چرا خاموش کردی؟ گفت شما کار شخصی دارید، این شمع بیت المال، من دارم باش حساب کتابای مردم رو انجام میدم. هر وقت حساب کتاب شخصی شد اون موقع باید اون شمع رو روشن کنیم، این خودکار شخصی است. بعضی هم با خودکار مثلا بیت المال کارهای اداری میکنن، خودکار شخصی دارن برای کارهای شخصیشون، اونایی که خوبن رعایت میکنن انشالله که بمونن. اینا یه نگاهی به هم کردن، گفتن این بعیده به ما حکومت بده، آدم که نسبت به شمع حساسه بیاد مثلا عراق و کوفه رو بده به تو، بصره رو بده به من. اینا گفتن، حضرت مخالفت کرد، رفتن طرح نقشه جمل رو با همسر پیغمبر ریختن. و به خاطر چی؟ دنیا. بصره میخواست، آقا قیمتش حکومت بصره بود، بهش میدادی در دهنشو گذاشته بودی، آقا جون چرا ندادی بهش؟ برای اینکه الگو بشه برای حکومت داری، کوتا نمیایم. سر بیت المال، سر ملک و زمین مسلمین شوخی بردار نیست، این سیره ایست که باید بمونه تا روز قیامت. هر کس خواست حکومت تشکیل بده باید مثل علی رفتار کنه، پارتی بازی نداریم. به خاطر اینکه به پول نرسید. عمر اسد چرا بدبخت شد؟ ملک ری قیمتش همین بود، و به دنیا دوست می‌داشت، نمیتونست بگذره. وقتی ابن زیاد پیشنهاد جنگ با امام حسین و قضیه کربلا رو داد، گفت من یه شب وقت میخوام. گفت سر امام حسین رو میاری در قبالش اون قباله حکومت ری رو بهت میدم. نگفت نه، نگفت امام حسین منو روبرو نکن، تو داری میدونی چیکار میکنی، تو حالت نمیشه. گفت بذار یه شب فکر کنم، این قضیه ضعیف. بعد وقتی تازه فکر میکنه تا صبح میگه که نه من حکومت رو میپذیرم و حاضر به جنگ میشم. خسته نباشید. یه شب فکر کردی تازه به این نتیجه رسیدی که دنیا ارزشش برای تو بیشتره. این دنیاست. آیه شریفه داره تو قرآن که اینو با توجه بخونید، در سوره توبه آیه 24. اولش رو یادم نمیاد، یه قول داره ولی بعدش رو فراموش کردم. آن قرآن بیارید منظورش میخونم، ببخشید. صلوات عنایت بفرمایید، ببخشید. خیلی شولید. یه صلوات محکم بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میفرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم. میگه اگر پدراتون، بچه‌هاتون، برادراتون، همسراتون، قوم و خویشاتون، پولایی که جمع کردید، تجارتی که باش انجام میدید، خانه‌هایی که دارید، همه دنیا، احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و پیغمبر و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، میفرماید آخرش که تو فاسقی. فتربصوا حتی یعطی الله بی امره و الله لا یعطی القوم الفاسقی. نباید محبت اینو غلبه کنه بر محبت به خدا و پیغمبر، بر محبت به امام حسین، بر محبت به حضرت زهرا، بر محبت به امام خمینی، بر محبت به رهبرت. اگه غلبه پیدا کنه اینجا کار دستت میده، سر به زنگا خرابکاری میکنی، نمیری جونتو فدا کنی، چون جونتو دوست داری، خودتو دوست داری، زن و بچه تو دوست داری. خیلی ها بودن به امام حسین کمک نکردن، گفتن آقا ما زن و بچه همون تنها. خیلی ها کمک نکردن، گفتن ما آقا وقت آب داریم، باغ داریم، اونا میوهاش چی میشه، حالا شما برید ما میایم. دیگه شنیدید معروفه عبیدالله ابن عمر جوفی، این وقتی آقا اومد، آقا خودش آمد در خونش و خیمش رو زد، گفت من اسب و شمشیرم میدم، خودم کار دارم. اگر مواظب دنیا نباشید رفقا عزیزان بچه‌ها، کار دستتون میده. امام خمینی تو نامه اخلاقی به پسرشون، حتما بخونید این نامه ها رو، به عنوان نامه های عرفانی، نامه های اخلاقی تو اینترنت بزنید، نامه اخلاقی امام به سید احمد خمینی پسرش، 5-6 تا نامه اخلاقی خیلی خوب داره، اگه تونستید حالا بخونید، حالا بعضی جاهاش نمیفهمید، اونجاهاش که میفهمید خوبه، تذکر برای آدم. اونجا میفرماید پسرم دنبال دنیا نرو ولو حلالش، محبتش کار دستت میده. زن حلاله، خدا نگفته که دنبال حرامش نرو، میگه اگه همین حلالو بیشتر دوست داشتی کار دستت میده. اگه پسرتو بیش از خدا دوست داشتی، بیش از پیغمبر، بیش از جانشین پیغمبر، بیش از امام دوست داشتی، کار دستت میده. حالت عادی که خوبه، آدم بچه‌شو باید دوست داشته باشه، آدم باید همسرشو دوست داشته باشه، آدم باید مواظب مال و اموالش که با زحمت به دست آورده باشه. خونم دوستش دارم، نمیخوام از دست بدم، نمیخوام خراب بشه، مواظبت میکنم ازش، ولی نه اینقدر دوست داشته باشه که اگه گفتم برو برای دفاع از حرم بگه که نه من حالا آمادگیشو نداریم، و تهش هم که نگاه میکنیم این نه دوستیاش نمیذاره بره، تعلق داره. کسانی که به خاطر محبت دنیا ایمانشون کم کم ضعیف میشه، یه شبه که درست نمیشه، اول موتور میخره، بعد موتور خوب میخره، بعد یه ماشین معمولی میخره، بعد ماشین خوب میخره، بعد ماشین صفر میخره، بعد یه خونه کوچیک، بعد یه خونه بزرگ. کم کم این محبت ریشه میکنه تو دلش، بعد دیگه حاضر نیه اینو دست برداره، عمرش رو داده اینا رو به دست آورده، 70 سال داده یه خونه 2 طبقه به دست آورده، میارزه؟ بهش میگه آقا هیئت میای، میگه وقت ندارم. نماز جماعت میای، وقت ندارم. قرآن میخونی روزی یه صفحه، وقت ندارم. بیا یه دوره کلاس آموزشی گذاشتن مثلا 2 هفته بیشتر نی، 10 جلسه بیشتر نی، وقت ندارم. چیکار میکنی که وقت نداری؟ وقت تو کجا داری میذاری؟ عمر تو داری کجا هزینه میکنی؟ در مغازم. نمیگم مغازه نرو، ولی شبی هفته یه شب به جایی بر نمیخوره. بیا با اهل بیت پیمان ببند، بیعت ببند، یادت نره بعضی حرفا رو. بغل مسجد مغازه داره، نمیبنده بیاد مسجد نماز. کم کم اون محبت رو جاشو میگیره. بعدم عرض کردم بعد یه مدتی که گذشت به من و شما میخنده. اینا بیکارن میرن نماز جماعت، اینا بیکارن هر شب هیئت، اینا بیکارن اربعین، اینا پول مفت دارن هزینه میکنن. ای تو که آدم خوبی بودی، تو فقط وقت نداشتی، چی شد الان یه چیز دیگه میگی؟ مزه میکنه محبت، محبت دنیا، محبت دنیا. تلاشمون و همتمون برای آخرت باشه. اگه یه کاری ثواب داره انجام بدیم، غیر از اون انجام ندیم. چیکار کنیم آقا محبت دنیا نیاد تو دلمون؟ قرآن شریف دستور میده انفاق کنید، به دیگران کمک کنید، ایثار کنید، حالا هر چی اسمشو میذاری، صدقه بدید. خمس و زکات مال همین گذاشتن، ولی چنان چسبیده میگه مگه علف خرسه؟ یه قرونشو به کسی نمیدم. مثلا خب خدا میگه همینا رو با همینا از مال کنده بشی، از دنیا کنده بشی، محبتش بره بیرون. حضرت زهرا شب عروسی بهترین پیرنشو میده، پیغمبر میپرسه که چرا این کارو کردی دخترم؟ بهترین لباست بود، هر دختری که آرزوش شب عروسی لباس خوب بپوشه، بالاخره تالار بگیره، مجلس بگیره، تو چجور حاضر شدی پولشو مثلا بدی به فقرا، بعد بری به یه مشهد اکتفا کنی، برگردی بری سر مزار شهدا عقد ببندی؟ فرمود که لن تنالوا البر، سوره بقره است، لن تنالوا البر، به نیکی و رستگاری نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، از آن چی که دوست داری نفقه بدی، بدی بره، انفاق کنی. این آیه رو حضرت زهرا برای پیغمبر خون، اونجا فرمود فداها ابوها. چه دختر فهمیده ای، 9 سالشه 10 سالشه، ازدواج کرده، شب عروسی پیرن عروسیشو در میاره میده به گدا، یه پیرن کهنه میپوشه، میگه لن تنالوا البر، من میخوام رستگار باشم، من میخوام نیکوکار باشم. جشن و عاطفه ها میشه، کمک به سیل زده ها میشه، کمک به مدافعان حرم میشه، کمک به فلسطین میشه، چیزایی که کارش نداریم میدیم میره. اگه راست میگی کفشی که نوع پاته اونو بده بره، اگه راست میگی این کاپشنی که تازه خریدی 200 تومن اونو بده بره، خود یه کاپشن ایرلوان معمولی بپوش، پیرن پارسال بپوش. نه ما که این کارا نیستیم. حالا این ماله، بعضی جونشونو میدن، عمرشونو میدن، جوونیشونو میدن. یه پیامی گذاشته بود، فیلم دیدم از لبنان، این دختره اومده تو با مجری داره صحبت میکنه، میگه اگه یک حرفی داری با سید حسن نصرالله بزن. اون میگه با کدوم دوربین صحبت کنم با سید حسن نصرالله؟ میگه مثلا با این دوربین. وقتی نگاهش میکنه و صحبت میکنه باش عاطفی مثل دختری که با بابا صحبت میکنه صحبت میکنه، میگه شما جوونی نکردید به خاطر ما، ایثار کردی، از جوونیت گذشتی، از مالت گذشتی، از جانت گذشتی، تو خیلی آرزو داشتی، از آرزوات گذشتی برای اینکه من اینجا راحت زندگی کنم، برای ناموست، برای ناموس وطنت، برای اسلام، برای 4 تا جوون دیگه. ما قدرتو میدونیم، ما پای تو هستیم، برای ما دعا کنید. خیلی فهمیده است که این حرفا رو میزنه. رهبر عزیزت دودوده نرفته، لب دریا نرفته، سفرهای خارجی نرفته، کیف نکرده، برعکسش شکنجه شده، زندان رفته. یک دقیقه بگی وقت داره که این حال و حول کنه نداشته. همش برای کشورت، برای امنیت تو، برای جوانی تو، برای اینکه پیشرفت کنی، برای اینکه کشور نتونه دشمن توش نفوذ کنه، تلاششو کرده، عمرشو گذاشته. الان هم یک پدری پیر شده نصیحت میکنه، میگه قوی شید، نذارید محبت دنیا بیاد تو دلتون، تو علم پیشرفت کنید، تنبلی نکنید، تا جوونید میتونید درس بخونید. این ایام و به خصوص ماه آیندهی که داره میاد، ماه رجب، ماه خودسازیه. کمک بگیرید، توسل کنید، ارتباطتون رو با خدا محکم کنید، ایمانتون رو تقویت کنید، قوی بشید، دشمن حریفتون نشه. اگه تهدیدت کرد بگو آقا چی تهدید چی میکنی؟ فوقش میخوای بکشی؟ ما عاشق شهادتیم. این زمانی حاصل میشه شما از دنیا دلکنده باشی، عاشق خدا باشی، عاشق اهل بیت باشی. چه جوری؟ عرض کردیم پله اولش اینه که از اون چی که دوست داری بگذری، کم کمک، کم کم. حالا یه هایی نمیخواد امشب مثلا احساساتی بشی بری ماشین تو بفروشی مثلا کمک کنی به زیر، نه این هم ما نمیگیم، نه افراد نه تفرید. ببین کجا دنیا تو دلت مزه کرده، از اون کاهش بده، از اون کم کن. ببین اگه موبایل و فیلم و فضا مجازی و این چیزا خیلی ذهنتو مشغول کرده، از این کم کن، از این بزن، نذاری محبتش تو دلت ریشه کنه. مثل غده سرطانی دیدی؟ وقتی بزرگ میشه درد میگیره، اون موقع میرن دکتر میگن این ریشه کرده، با شیمی درمانیشی معلومم نیست خوب بشی یا نه، نمیشه کارش کرد دیگه. قطان برای چی امام علیو کشت؟ قطعان بود دیگه، قطعان میخواست انتقام برادراشو تو جنگ جمل و نهروان و مثلا اینا بگیره. ابن ملجم هم دید، دل ابن ملجم رو برد، گفت مهریه من خون علیه. ابن ملجم محبت این خانومه رفت تو دلش که امام علیو کشت، به خاطر یک زن امام رو کشت، به خاطر ملک ری امام رو کشت، به خاطر پست و مقام، برای اینکه من رهبر بشم. فتنه 88 راه انداخت، حکومت چرا ایمانشو تقویت نکرده. اون دو سه تا عامل دیگه هم باشه برای شبهای آینده. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. ما اگه بچه های این مادرین باید اینجوری باشیم. ما وقتی این شعار هیئت رو که نوشتیم اعلام شده به کل کشور، ما یه آبرو ننگ نباشیم، خدای نکرده حساب بکنیم چی داریم میگیم. آدم باید بیاد به این مادر. السلام علیک یا فاطمه الزهرا يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفانا و وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا. يا وجيهة عند الله فرمود قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. پیغمبر به این مردم بگو من مزد نمیخوام مگر این که محبت کنید به نزدیکان و خاندانم. هر روز پیغمبر در این خانه رو میبوسید، هر بار که عبور میکرد احترام میگذاشت. مردم مدینه می دیدن اخلاق و رفتار پیغمبر با دخترش چگونه است، اما نانجیب به خاطر کینه های بدر و احد و حنین. همین که پیغمبر از دنیا رفت آمد در خانه دختر پیغمبر تهدید کرد، گفت تا علی نیاد نمیریم. وقتی فاطمه آمد دفاع کنه، وقتی فاطمه آمد گفت ولو دختر پیغمبر تو این خانه باشه، گفت آره ولو دختر پیغمبر باشه این خانه را آتش میزنیم. یه وقت ببینه نانجیب آتش آورد، هیزم آوردن بر در خانه دختر پیغمبر. این در نیم سوخته رو چنان با لگد باز کردن، یه وقت ندای فاطمه بلند شد یا فزت و خزینی. همه ناله بزنید یا زهران.